دوستانو پښتو خبري مجله مو هم دومره و درې مجله ستر فروغ وړاندې کوي شرغلی.
تشکر فریبا جان، مانده نباشید. ساعت 7:30 صبح وقت افغانستان است. سلام و وقت بخیر، به این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی خوش آمدید. مولا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان به پاکستان سفر کرده و انتظار می رود با مقام های آن کشور دیدار کند. و مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا رسمی شرق میانه شده. امروز دوشنبه 3 ماه اسد سال 1399 هجری شمسی و 24 ماه آگست سال 2020 میلادی است. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. جزئیات گزارش های ما تا دقایق بعد. نخست خبرها. مقام های ولایت بدخشان ادعا می کنند که طالبان از استخراج غیر قانونی معادن طلا در این ولایت میلیون ها افغانی ماهانه به دست می آورند. رئیس جمهور اشرف غنی به سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان مدال داد و یک مقام اداره انرژی اتمی ایران می گوید انفجار ماه گذشته در دستگاه هسته‌ای نتنز یک عمل خرابکارانه بود. تفصیل خبرها. مقام های ولایت بدخشان ادعا می کنند که طالبان از استخراج غیر قانونی معادن طلا در این ولایت ماهانه میلیون ها افغانی به دست می آورند. محمد زکریا سودا والی بدخشان به رادیو آزادی در این باره گفت:
آمار مشخص نیست، ولی در چندین جهت اینا کار میکنند و چندین جای کار است و او جای کار مختلفی که هم مردم کار میکنند از مردم باج میگیرند و هم خودشان استخراج میکنند.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان این ادعا را رد کرده و گفته که جنگجویان این گروه در استخراج معدن طلا در ولسوالی راغستان ولایت بدخشان دست ندارند. رئیس جمهور محمد اشرف غنی با اعطای مدال دولتی میر مسجدی خان و پیر مایودین سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان از تلاش ها و خدمات او در جریان ماموریتش در این کشور قدردانی کرد. آنها عصر دیروز در ارک دیدار کردند. به اساس خبرنامه ریاست جمهوری، آقای غنی از تعهد دوامدار اتحادیه اروپا در زمینه ثبات و انکشاف در افغانستان و موقف این اتحادیه در مورد نظام مردم سالار و ارزش‌های حقوق بشری سپاسگزاری کرد. آقای مایودین که ماموریت 3 سالش در افغانستان به پایان رسیده، در این دیدار اطمینان داده که اتحادیه اروپا به حمایتش در خصوص برقراری صلح و پیشرفت افغانستان ادامه می دهد. اتاق مشترک تجارت و صنایع افغانستان پاکستان از اقدام اسلام آباد در زمینه گشودن گذرگاه‌های انگور اده، خرلاچی و بندر غلام خان برای انتقال اموال استقبال کرد. خان جان الکوزی رئیس این اتاق در کابل به رادیو آزادی شام دیروز گفت: او می گوید حالا که صادق خان چیزی که گفته این است که آنها به اموال ترانزیتی هم اجازه می دهند. این برای ما خیلی خوب است، مخصوصا بدیل خوب برای راه تورخم است، زیرا راه تورخم باریک و کوهستانی است و مشکلات وجود دارد. اقدام تازه سهولت زیاد خواهد آورد. از سوی دیگر، ضیاءالحق سرحدی، یکی از مسئولان دیگر اتاق مشترک تجارتی افغانستان پاکستان، گفته که با این اقدام اسلام آباد به هزاران لاری تجار افغان اجازه حرکت داده می شود که به دلیل محدودیت های ناشی از همگیری ویروس کرونا توقف داده شده بودند. محمد صادق نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان درست پیش در توییترش نوشت که به هدف کاهش ازدحام در گذرگاه تورخم، ترانزیت کالا از طریق بندر غلام خان و گذرگاه های خرلاچی و انگور اده صورت می گیرد. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. یک مقام اداره انرژی اتمی ایران میگوید انفجار ماه گذشته در دستگاه هسته‌ای نتنز یک عمل خرابکارانه بود. بهروز کمالوندی سخنگوی این اداره به شبکه العالم به روز یکشنبه گفت در این باره که رویداد چگونه اتفاق افتاده سوی مقام های امنیتی اعلام خواهد شد. انفجار در تأسیسات هسته‌ای نتنز در ماه جولای رخ داد. مقام‌ها در آن زمان در باره دلیل آن توضیح ندادند. کمالوندی گفته که خسارت ناشی از انفجار چشمگیر است. و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید اگر به جای الکساندر لوکاشینکو رئیس جمهور بلاروس می بود، ظرف یک ماه انتخابات نو را تحت نظر ناظرین بین المللی برگزار می کرد. زلنسکی دیروز در این باره سخن گفت. این اظهارات زلنسکی در حال است که اعتراض های گسترده علیه نتایج انتخابات ریاست جمهوری 9 آگست در بلاروس ادامه دارد. تظاهر کنندگان با شعار زنده باد بلاروس در پایتخت منسک دیروز را پیمایی کردن. تخمین زده می شود که این را پیمایی با اشتراک بیش از 100 هزار تن برگزار شده بود. معترضان همچنان شعار می دادند که لوکاشینکو از قدرت کنار رود. اتحادیه اروپا و کشورهای غربی گفتند نتایج انتخابات ریاست جمهوری بلاروس را که لوکاشینکو برنده آن اعلام شده به رسمیت نمی شناسند. سویتلانا تیخانوفسکایا رهبر عمده اپوزیسیون که خودش را برنده انتخابات می داند و بعد از اعلام نتایج به لیتوانیا فرار کرد، از حامیانش خواسته به اعتراض‌های صلح‌آمیز علیه حکومت لوکاشینکو ادامه دهند.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره هواشناسی افغانستان وضعیت چند شهر بزرگ کشور را بر سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. قابل آسمان قسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 34 و پایین‌ترین 23. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 40 و پایین‌ترین 18. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 39 و پایین‌ترین 20. کندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 41 و پایین‌ترین 24. و جلال آباد آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 40 و پایین‌ترین 28.
پیشگویی وضعیت آب و هوای شماری از شهرهای افغانستان را آرزو غیاثی پیشکش کرد. 7:37 دقیقه از صبح به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. بار دیگر شما را خوش آمدید میگوییم. این هم فهرست مختصری است داشته های این مجله خبری. ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان به پاکستان رفته و انتظار می رود با مقامهای آن کشور دیدار کند. گروه هماهنگی نهادهای جامعه مدنی افغانستان به هدف جلوگیری از تکرار جنجالهای انتخاباتی در کشور بسته اصلاحات انتخاباتی را تهیه کرده.
بس درس های مخته شده از انتخابات گذشته است، بس مشارکت شهروند است، بس دیگرش تعدیل قانون است.
مایک پومپیو وزیر خارجه ایالات متحده رسپار شرق میانه شده و در رنگهای زندگی گفتگوی داریم با کارمند یک رادیوی محلی در بدخشان.
در آینده می خواهیم که یک ژورنالیستی همتون موفق شوم، چون که خب مشکلات خیلی زیاد است در ولایت بدخشان. می خواهیم صدای رسا باشم.
سلام مجدد به شما. من ستار فروخ در این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. سپاس که با ما همراه هستید. ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان دیروز به پاکستان رفت. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر در حساب توییترش نوشته است که هیئت طالبان بنابر دعوت وزارت خارجه پاکستان به آن کشور سفر کرده و با مقامهای پاکستانی روی تازه‌ترین تحولات در رابطه با صلح افغانستان گفتگو خواهد کرد. زرغونه منگل جزئیات بیشتر دارد.
دو روز بعد از اعلام وضع محدودیت های تازه پاکستان بر شماره از مقامات ارشد طالبان، ملا عبدالغنی برادر و هیئت همراهش به پاکستان رفت. ملا برادر رئیس گروه سیاسی طالبان در دوحه مرکز قطر است. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر دیشب در صفحه توییترش ضمن اعلام سفر هیئت طالبان به پاکستان نوشته بود این هیئت با مقامات ارشد پاکستانی روی مسائل تازه مرتبط با صلح افغانستان، مشکلات مهاجرین افغان در پاکستان و موضوعات دیگر صحبت می کند. شاهین ادعا کرده که این سفر به دعوت وزارت خارجه پاکستان صورت گرفته است. وزارت خارجه پاکستان در این مورد که با اعلام محدودیت‌های تازه بر رهبران طالبان، چرا از رئیس دفتر سیاسی این گروه در قطر دعوت کرده چیز نگفته است. پاکستان به تاریخ 18 ماه آگوست از وضع تحریمات بر شماره از رهبران گروه‌های مسلح به شمول شبکه حقانی و طالبان افغان بر اساس یک قطعنامه شورای امنیت ملل متحد خبر داد. اسلام آباد در 22 آگوست هم در یک اعلامیه جداگانه گفت نوسازی تحریمات به معنای وضع محدودیت های تازه نه، بلکه تطبیق تحریمات قبلا موجود است. قطعنامه سال 2015 شورای امنیت محدودیت های را بر شمار از رهبران طالبان به شمول ملا عبدالغنی برادر و سراج الدین حقانی رهبر شبکه حقانی وضع کرده است. حکومت افغانستان از این اعلام پاکستان استقبال نموده و آن را یک پیشرفت مهم خوانده است. گران هواد سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در مورد گفت: حکومت افغانستان بار بار از پاکستان خواسته در موضوع صلح افغانستان همکاری صادقانه کند. گاه گاه بر پاکستان اتهام وارد شده که در موضوع صلح صادق نیست و نقش دوگانه بازی می کند. ولی زاید حفیظ سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در کنفرانس خبری هفته وارش گفت تلاش های مشترک بود که پروسه صلح افغانستان را تا اینجا به پیش برد. به گفته که وی، پاکستان به این باور است که از فرصت تاریخی موجود استفاده مثمر شده گفتگوهای بین الافغانی به زودی آغاز شود.
مجله خبری از رادیو آزادی.
گروه هماهنگی نهادهای جامعه مدنی مرتبط با انتخابات در افغانستان بسته اصلاحات انتخاباتی را تهیه کرده. اعضای این گروه میگویند که از این بسته در انتخابات آینده در کشور باید استفاده شود تا به گفتی آنها از جنجال‌های انتخاباتی گذشته تکرار نشود. نظیفه محبوبی و جزئیات بیشتر.
17 گروه جامعه مدنی در کابل یک بسته اصطلاحی را به کمیسیون مستقل انتخابات و حکومت افغانستان پیشنهاد کردند. در این بسته با اشاره به تجربه های ناکام انتخابات گذشته، موارد اصلاحی در 13 بخش سفارش شده که به گفته نویسندگان آن با 11 کارشناس انتخاباتی در این باره مشورت و گفتگو شده است. ناکارایی و خرابی وسایل بیومتریک، مشکلات موجود در فهرست رای دهندگان، نفوذ سیاسی بر کمیسیون، گزینش سلیقه‌ای اعضای نهادهای انتخاباتی و عدم آگاهی عمومی در این زمینه از موارد است که در انتخابات پیشتر به عنوان ناکامی ذکر شده است. خلیل رؤوفی عضو این گروه به خبرنگاران در کابل گفت:
بس درس‌های آموخته شده از انتخابات گذشته است، بس مشارکت شهروند است، بس دیگه‌اش که تعدیل قانون است. جاهایی که قانون انتخابات مشکل داشت ما را برجسته، خصوصا بس کمیته گزینش و نحو کمیته گزینش کردیم. چگونگی کمیته گزینش را پیشنهاد کردیم، اعضایش را پیشنهاد کردیم و چگونگی پاسخگویی خود کمیته گزینش، پاسخگویی کمیشنرها را، چون در گذشته هر تخلفی که صورت میگرفت کمیشنرها پاسخگو نبودند.
در این بسته پیشنهادی 22 صفحه‌ای درباره این مشکلات نیز پیشنهادهای مطرح شده است. آقای رؤوفی با اشاره به انتخابات ولیسی جرگه در ولایت غزنی میگوید پیشنویس طرح انتخاباتی که توسط کمیسیون انتخابات و کاخ ریاست جمهوری ارائه شده است مبهم است. آنها میگویند پیشنویس انتخابات ولیسی جرگه در ولایت غزنی بدون مشورت با جامعه مدنی و کاخ ریاست جمهوری ارسال شده است، اما کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان این ادعاها را رد میکند. حبیب رحمان ننگ رئیس دبیرخانه کمیسیون روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت هر بسته اصلاحات میتواند حرکت خوبی برای مدیریت بهتر انتخابات باشد. او میگوید
مونږ خپل هغه ټول ما همه فرصت هایی را که در زمینه های فنی و عملیاتی موجود است با ریاست جمهوری افغانستان در میان گذاشته ایم و منتظر هستیم که آنها در این زمینه به ما اطمینان دهند. وقت اطمینان حاصل کنیم، ما نیز آمادگی خود را در این زمینه نشان خواهیم داد.
نن میگوید هر زمانی که این بسته های اصلاحی با کمیسیون به اشتراک گذاشته شود، سفارش های آن در نظر گرفته خواهد شد. آقای ننگ با اشاره به انتخابات ولسی جرگه، شوراهای ولایتی و انتخابات ولسوالی های ولایت غزنی میگوید که دو هفته پیش با ارسال نامه به کاخ ریاست جمهوری تمام مشکلات موجود را با رئیس جمهور در میان گذاشته است.
نظیفه محبوبی خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش میداد 7:45 دقیقه صبح و وقت افغانستان شد. حالا سلطان محمد سرور شماری از روزنامه های غربی را مرور میکند.
روزنامه نیویورک تایمز می نویسد که با تأخیر گفتگوی صلح، طالبان به جای حملات دارای تلفات گسترده با حملات هدفمند در پایتخت کابل و ولسوالی های ماحول رو آورده و به نظر می رسد که نیروهای امنیتی در جلوگیری از چنین حملات کوتاه آمدند. روزنامه تصویر یک رنجر پلیس در کابل را نشر کرده که توسط یک ماین چسبکی هدف قرار گرفته است. نیویورک تایمز می نویسد که پایتخت کابل روزانه شاهد موارد انفجار ماین‌های مغناطیسی چسبانیده شده به موترها می باشد و هنگام شب هم موترسایکل سواران در ولسوالی‌های ماحول کابل مامورین دولتی را در حملات بزن و بگریز هدف قرار می دهند. روزنامه می نویسد از آنجا که گفتگو برای پایان بخشیدن به جنگ طولانی در افغانستان تأخیر شد، به نظر می رسد طالبان چون یک بخش تفاهم با امریکا از حملات دارای تلفات گسترده در پایتخت اجتناب می کنند، ولی برای ضعیف ساختن موقف حکومت به تکتیک حملات هدفمند رو آوردند. روزنامه به حملات هدفمند اخیر در کابل و ولسوالی‌های پغمان و قره‌باغ اشاره کرده می‌نویسد که در طول هفته گذشته 17 انفجار کوچک و واقعه ترور رخ داده است. در حالی که روزنامه نیویورک تایمز به تأخیر گفتگوی صلح و تأثیر آن روی وضعیت امنیتی کابل پرداخته، روزنامه دیلی میل با نشر یک گزارش از انفجار روز یکشنبه در غزنی که در نتیجه آن 7 غیر نظامی به شمول زنان و اطفال جان باختند می نویسد که علی‌رغم تلاش‌ها برای آغاز گفتگوی صلح، غیر نظامیان بار سنگین جنگ را به دوش می کشند. واحد الله جمعه‌زاده سخنگوی والی به رسانه‌ها گفت موتر حامل این افراد در سرک عمومی ولسوالی جغتو با ماین اصابت کرد که در نتیجه همه سرنشینان 3 زن، 2 طفل و 2 مرد جان باختند. دیلی میل به گزارش اخیر ملل متحد اشاره می کند که در آن گفته شد که در 6 ماه اول سال جاری 1282 نفر در افغانستان کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند. گزارش ملل متحد افزود که زنان و اطفال همچنان از جنگ به گونه مستقیم و غیر مستقیم متاثر شده و 40% تلفات را تشکیل می دهند. دیلی میل می نویسد که آغاز گفتگو میان حکومت افغانستان و طالبان بعد از آن متوقف شد که حکومت گفت که 320 زندانی طالبان را رها نمی کند مگر اینکه آنها اسیران دولتی بیشتر را رها سازند.
هفت و 48 دقیقه صبح وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. سپاس که تا حال ما را همراهی می کنید. کارخانه های تولیدی ولایت بغلان که زمینه کار را به شمار زیاد افراد در گذشته فراهم کرده بود، حالا در چی وضعیت به سر می برند؟ در گزارش بشیر احمد غزالی بشنوید.
میر رحمان 60 ساله یکی از کارگران قدیمی کارخانه نساجی افغان پل و خمری مانند هزاران کارگر دیگر این کارخانه بیکار شده است. او حالا غرفه چوبین خوراک فروشی در نزدیکی خانه اش بنا کرده و به آن روزگارش را سپری می کند. او به یاد می آورد که کارخانه نساجی افغان پل و خمری در اوج قدرتش چی بود و حالا چی شده است.
او حالا تک من میدیم در نساجی، حالا که من میدیم عشق میدیدم برش. 3700 نفر کار میکرد، مردم را کوکون میداد، تولید اقلی من یک متر تولید میداد. این کال تولیدات ندارم، کارگر یک چند نفر اگر مانده، دیگاش خودم رفت.
او می افزاید توجه به کار و کارگر در آن زمان زیاد بود و به همین دلیل تولیدات بهتر و در حال رشد بود. رئیس نساجی که به تازگی بر ریاست این کارخانه تعیین شده است حاضر به صحبت در این مورد نشد، ولی غلام قادر رئیس پیشین آن 2 ماه قبل به رادیو آزادی گفته بود که دستگاه آماده به کار است، ولی از اینکه تولیداتش بازاری ندارد سقوط کرده است.
دستگاه نساجی افغان بیشتر از 3300 کارگر داشت، روزانه 100,000 تیغه تولید میکرد. بالاخره سال 1300 به بازار این جنگای خانم منصور و پاگذاشته دی عدم رقابت بازار و یک کم دلسردی خود دولت هم بود توجه نکرد. فعلا تولید ما صفر است.
باید گفت این تنها کارخانه نساجی افغان پل و خمری نیست که به این حال روز افتیده است، بلکه کارخانه های تولیدی دیگری هم مانند آسیاب های سیلو، کارخانه قند بغلان، تصدی کاماز، سپینزر و میکانیزه زراعتی از تأسیسات مهم تولیدی بغلان بودند که به دلایل مختلف یکی پی دیگری سقوط کردند. غلام علی علمی خبرنگار از ولایت بغلان که گزارش های متعدد در مورد سقوط این کارخانه ها داشته است میگوید:
بسیار خوب فابریکاتی داشتیم که از جمله فابریکه قند بغلان صنعتی است، فعلا به رکود مواجه است. شرکت سپینزر بسیار خوب امروغن تولید میکرد، صابون تولید میکرد، پختر سرد میکرد، بسته بندی میکرد. این را قبلا تصدی میکنه زراعتی بود. فابریکه نساجی تصدی 5 در حدود 100.5 اراده متر نو کماز بهترین وسایل داشت که با استفاده از این وسایل خود اموال تجار، اموال دولتی را به بسیار نرخ مناسب انتقال میداد.
محمد عیان صافی رئیس اقتصاد ولایت بغلان میگوید کارهای برای فعالسازی برخی از کارخانه های تولیدی صورت گرفته است.
بختر بازسازی فابریکات تولیدی تلاش شده که ما میتونیم از فابریکه قند بغلان و از بازسازی فابریکه سمنت غوری نام ببریم. فابریکه قند بغلان توسط سرمایه‌گذاران داخلی ما بازسازی شد، اما متاسفانه تولید از او غیر اقتصادی بود، از این رو نتونست که به تولیدش ادامه بده. فابریکه سمنت غوری هم بازسازی شده و یک فابریکه جدیدی که کارش ناتمام بود، ناتکمیل بود، کار از این تکمیل شد، به فعالیت آغاز کرد.
او می افزاید سرمایه گذاران خصوصی مایل به قرارداد همه این کارخانه های تولیدی بودند، ولی به دلیل جنگ و ناامنی از سرمایه گذاری در بغلان صرف نظر کردند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا رسپار شرق میانه شده است. انتظار می رود پامپیو نخست به اسرائیل سفر کند. او از امارات متحده عرب، قطر و سودان نیز دیدن خواهد کرد. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا راهی شرق میانه شد. او اولین شخص از 2 مقام ارشد آمریکایی است که در همین هفته به شرق میانه در حال سفر می کنند که اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ برای برقراری صلح میان اسرائیل و عرب تلاش دارد. پومپیو دیروز راهی اسرائیل، کشورهای عرب خلیج و سودان شد. مورگن اوتاگوس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا شام دیروز در صفحه توئیترش نوشت که قرار است آقای پومپیو در این سفرش به شرق میانه در مورد مسائل منطقوی و جهانی به شمول مقابله با نفوذ مخرب ایران و توافق تاریخی اخیر اسرائیل و امارات متحده عربی صحبت‌های داشته باشد. قرار است جارد کوشنر، داماد و مشاور ارشد ترامپ، نیز در اواخر همین هفته راهی چند کشور شرق میانه شود. سفر این 2 مقام ارشد آمریکایی به شرق میانه به دنبال توافق تاریخی عادی سازی روابط میان اسرائیل و امارات متحده عربی صورت می گیرد. وزارت خارجه آمریکا گفته است پومپیو بر علاوه اسرائیل و سودان از بحرین و امارات متحده عربی نیز دیدار می کند و احتمالاً توقف‌های در عمان و قطر نیز خواهد داشت. وزارت خارجه آمریکا حین اعلام سفر پومپیو گفت تعهد آمریکا به صلح، امنیت و ثبات اسرائیل، سودان و کشورهای خلیج هیچگاه به اندازه دوره حاکمیت ترامپ قوی نبوده است. قرار است جارد کوشنر و تیم همراه وی از اسرائیل، بحرین، عمان، عربستان سعودی و مراکش دیدن کنند.
وزارت خارجه آمریکا در اعلامیه گفته که پومپیو در اسرائیل با صدر اعظم بنیامین نتانیاهو دیدار نموده و روی مسائل مربوط به امنیت منطقه، نفوذ ایران، عمیق سازی روابط اقتصادی دو جانبه و حفظ اقتصاد دو کشور از سرمایه گذاران بدنهاد صحبت می کنند. سرمایه گذاران بدنهاد اشاره است به چین که در این اواخر برای یافتن جای پای تجارتی در اسرائیل تلاش دارد. انتظار نمی رود سفر جاری پومپیو و سفر کوشنر در پایان این هفته حاوی پیشرفت‌های عمده باشد، ولی هدف هر دو نهایی سازی توافقات جهت عادی شدن روابط میان اسرائیل و کشورهای عرب در آینده است.
مقام های ولایت بدخشان ادعا می کنند که طالبان از استخراج غیرقانونی معادن طلا در این ولایت ماهانه میلیون ها افغانی به دست می آورند، ادعایی که طالبان رد می کنند. رئیس جمهور محمد اشرف غنی با اعطای مدال دولتی میر مسجدی خان به پیر مایودین سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان از تلاش ها و خدمات او در جریان ماموریتش در این کشور قدردانی کرد. اتاق مشترک تجارت و صنایع افغانستان پاکستان از اقدام اسلام آباد در زمینه گشودن گذرگاه های انگور اده، خرلاچی و بندر غلام خان برای انتقال اموال استقبال کرده. یک مقام اداره انرژی اتمی ایران میگوید انفجار ماه گذشته در دستگاه هسته‌ای نتنز یک عمل خرابکارانه بود. و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید اگر به جای الکساندر لوکاشینکو رئیس جمهور بلاروس می بود، ظرف یک ماه انتخابات نو را تحت نظر ناظرین بین المللی برگزار میکرد. این اظهارات زلنسکی در حال است که اعتراض های گسترده علیه نتایج انتخابات ریاست جمهوری 9 آگوست در بلاروس ادامه دارد. فشرده خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. تفصیل این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. ساعت 7:57 صبح وقت افغانستان است.
رنگ های زندگی.
میشه خدا معرفی کنید؟
به نام خدا اورانوس حمیدی هستم، کارمند رادیو حرمیزن.
خودت محصول